جلسه 46.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. زیارت جامعه شریف جملاتی توضیح داده می شود. این چند جمله هم از اون زیارت شریف است که اشهد الله اشهد کن انی مؤمن بکن بدما آمنتم به کافرم بعدم بکن بدما کفرتم به. من خدا را شاهد میگیرم، خطاب میکنیم به خاندان عصمت علیهم السلام، من خدا را شاهد میگیرم و شما را هم که ائمه معصومین علیهم السلام هستید، شما را هم شاهد میگیرم که من ایمان به شما دارم و ایمان دارم به اون چی که شما ایمان دارید. من کافرم نسبت به دشمنان شما و هم کافرم نسبت به اون چی که شما نسبت به اون کفر می‌ورزید. اولا اینجا خدا را شاهد گرفتن خود خیلی مطلبیه که نکنم جوری انسان حرف بذارد که باطنش با ظاهرش مخالف باشه، بعد خدا بگه دیگه از من ضعیف‌تر کسی پیدا نکردی که شاهد بگیری برای یه مطلبی که در باطن نداری و در ظاهر اظهار میکنی. دارن در روایت هست که اگر کسی یک مطلب دروغی را برای اینکه برای این مردم به قبولاند بگه خدا شاهد است که چنین کردم و در واقع دروغ میگه، عرش خدا به لرزه در میآید. دروغ میگه در واقع خدا را شاهد میگه برای این مطلب، چون خدا شاهده من چنین گفتم، خدا شاهده چنین کردم و دروغ میگه. حالا اینجا هم ما در حضور ائمه علیهم السلام خدا را شاهد میگیریم، اشهد الله و اشهدکم، خدا را شاهد میگیرم، شما را شاهد میگیرم که من ایمان به شما دارم و هم ایمان به اون چه شما ایمان دارید دارم. ایمان به شما دارم یعنی شما را به ولایت به امامت تصدیق کردم، شما را امام خودم میدانم، ولی یه بر خودم میدانم و هم به اون چه که شما ایمان دارید مؤمنم. اینجا هم عنوان کافر داریم هم مؤمن، یعنی هر انسان مسلمان درست حسابی باید هم مؤمن باشه هم کافر دیگه. مؤمن باشه به الله، کافر باشه به شیطان دیگه. فمن یکفر به طاغوت و مؤمن به الله فقد استمسک بالعروة الوثقی، اون کسی که میخواهد به عروة الوثقی و دستگیره محکم سعادت دست بزند، این دو چیز میخواد، یکی این که نسبت به طاغوت کافر بشه که این مقدم هم هست، کفر در اینجا مقدم بر ایمانه، اول کفر لازم است و بعد ایمان، اول کافر بشود و بعد مؤمن بشه. من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، چون تا نزداید تیرگی را خب نور بدش نمیتابد، اول این تیرگی را و زنگار را از این صفحه آینه پاک بکنه، بعد هم نور خورشید برش بتابد دیگه. یعنی که اول کفر زدودن است این ظلمت طاغوت را و بعد تابش نور الله است. من یک فرم طاغوت به یومن به الله فقط سمسک به عربت المسلم، پس کافر بودنم لازمه، انسان اول کافر باشه به طاغوت، کافر باشه به شیطان، یعنی قبولش نکنه دیگه. من کافر همینه که قبولش نمی کنم، ردش می کنم، نمی پذیرم، رد کند، اون را نپذیرد و بعد الله را بپذیرد، اولیاء الله بپذیرد. اینه که هم مؤمنم هم کافرم، مؤمنون بکن و به ما آمدون به کافرون به عدود بکن و به ما کفردون. همونطوری که ما مؤمن و کافرین، ائمه همینجورن، ائمه علیه السلام، اون هم هم مؤمنن هم کافرن، در رأس مطلب قرار گرفتن. اونها هم کافر به شیطان هم، کافر به طاغوت هم و مؤمن به الله هم دیگه. اینه که من مؤمن به شما هستم و مؤمن هستم به اون که شما مؤمن به اون هستید. من کافرم به دشمن شما و هم کافرم به اون که شما نسبت به اون کافرید. به هر چه شما کافرید من کافرم، به هر چه شما مؤمنید من مؤمنم. مؤمن به همه چیز شما، هر چه بگید، گفتار شما را قبول دارم، رفتار شما را قبول دارم، عقاید شما را قبول دارم، افکار شما را قبول دارم، تمام ابعاد و نواحی وجودی شما را قبول دارم. این جور مطلب فقط به معصوم گفته میشه دیگه، به این کیفیت. به غیر معصوم هیچ کسی در عالم نیست که بگیم ما همه چیز را قبول دارم. این ممکن نیست. همه چیز قبول دارم یعنی به همه حواس رسیده باشه دیگه. مقصود اونی که همه چیز قبول دارم و تصدیق میکنم یعنی کسی است که خطا نمی‌رود و در همه ابعاد مطابق با حق است و مطابق با واقع دیگه. بلکه افراد عادی، حالا فرض کن شما یک مردی را عالم می‌دانید، عالم به تمام معنا، عالم زبردست یا عالم قهاری و عالم به تمام علوم، مثلا آگاهی دارد و بعدم تقوا و زهد و ورع و همه اینها همه رو درسته. یکی شاگردش هم بوده اید و مثلا سالها در محضر او هم شاگردی کرده اید و همین و در این حال ممکنه در بعض مطالب قبولش نکنید، در بعضی از کارها او را نپسندید، بعض حرفهاش را تصدیق نکنید، بعض کارهاش را نپذیرید. خب ممکنه خیلی از شاگرده هستن که سالها در محضر استادشون تلمس کرده ان شاگردی کرده، در این حال در بعض مطالب به هم اختلاف نظر دارن. استاد نظری داره در یک مسئله ای و شاگرد خلاف اون نظر داره. زیاده اینجوریست که حالا هر که در محضر استادی که بوده است و یه به تمام معنا تسلیم فکر او باشه که این که گذانی نیم. به رضا میگویم که ارسطو شاگرد افلاطون بوده در مسائل فلسفی، ولی در این حال خیلی اختلاف نظر با هم دیگه دارن در مسائل فلسفی. شاگردش بوده، استادش بوده، و در خیلی مسائل فلسفی با هم اختلاف نظر دارن. اون رد میکنه مثلا نظر او را، اون نظر علمیست دیگه رد میکنه. یا مثلا مرحوم سر متعلمین، ایشون شاگرد مرحوم میرداماد بوده، هر دو فیلسوف بزرگن، عظیم و شأن. او شاگرد میرداماد بوده، در این حال در خیلی مطالب مسائل فلسفی با هم دیگه اختلاف نظر دارن. خیلی از اینها هستن اساتید در فقه هم، در اصول هم، در سایر مطالب هم و اختلاف نظر درشون هست. روزای کسی رو مثلا میدونه در مطالب علمی خیلی خوبه، اما مثلا مشک اجتماعش رو قبول نداره، ارتباطش خوب نیست. مثلا ممکنه دیگه یه آدم خیلی آدم خوبیه، آدم بسیار آدم بزرگواری، اما خب ارتباطش خوب نیست، خب هیچ مطلبی نیست. یا فلان آدم مسیش خوبه ولی مسی سیاسیش خوب نیست، یه مسی اجتماعیش خوب نیست. اینا هر ممکنه دیگه جوریش مطلق باشه که برای بگیم در همه جهات مثلا بله درست ما تقسیم داریم. این برای اینکه بشر عادی چون تمام افکارش معلول عقل خودشه دیگه، دیگه وحی که بونه میرسه که ارتباط به عالم روحانی که نداره، معلول خودشه دیگه، افکارش اینجور میرسه اون دیگه، اینو میفهمد. خب در این فهم ها مختلفن، افراد مختلفن دیگه. همون عقلی که میر داماد دارد همون عقل را سمتالین دارد، بعد فکر میکنه یا فکر میکنه، بعد به اینجور میرسه که اون مثل یه اشتباه کرد، یه در این مطلب اشتباه کرده، چون مولود فکر خودشون هست، مولود عقل خودشون هست، همه چی برای دست اومده پیدا میشه، بحریه دیگه. و فکر هم محدوده، بشر آشر عادی محدوده دیگه، به همه جا مرور که نیست، همه چیزش محدوده. دید آدم محدوده، تو چشم آدم تا چقدر میتونه ببینه؟ تو محدود میبینه دیگه، همه جا که نمیبینه. خیلی پر دید باشه، تیز بین باشه، مثلا روز روشن ستاره هم ببینه در بفرمه، این مثلا ممکنه ببینه، تا برسه بالا تا که نمیبینه که. یا گوشش چقدر میشنوه؟ باید محدوده دیگه. حالا فرض بگیریم که اون بس افسانه نباشه که میگن شیخ الرئیس بو علی سینا در اصفهان که مثلا شب بود در موقع مطالعه، حالا که این افسانه بذار میاد که صدای مسکوبیدن مسگرهای کاشان را میشنید مثلا، حالا این باید برفضان باشه، باید محدود، حالا برفضان یه جور باشه، حالا باید افسانه هست این، حالا اگر باشه حالا در اصفهان شب بنشین و موقع مطالعه اینقدر گوشش تیزه مسگرها در کاشان که مس میکوبن این بشنود، خب بازم محدوده، بالاتر نمیشنود دیگه. از برای محدوده، دید آدم محدوده و شنوایش محدوده، تا عقلش هم برزن عقلم محدوده، فکرم محدوده دیگه، محدوده. در اینا با هم اختلاف دارن، یکی خوش فهمتره، یکی مثلا دیر فهمتره، میجوره هاست. به تازه آداب و رسوم در این اثر میذاره، آداب و رسوم اجتماعی، عقاید موروثی، تمایلات نفسانی، این همش اثر میذاره، اختلاف نظر پیدا میشه، بیشکی درش نیم اختلاف نظر هست. ولی زمان میریم آقایون فقه ها مثلا اختلاف نظر دارن، بانکه حالا اونها بر اساس قرآن و سنت فکر میکنن، باید فکر خودشون هست، باید هم استنباط خودشونه، نحوه فهم خودشون هست که آیه را اینجور میفهمه. خب هر دو فقیهن، هر دو مجتهدن، هر دو هم آیه را میبینن، هر دو هم حدیث را میبینن، نه یک این دیدون ندیده، همه میبینن، منتها آیه را این اینجور میفهمد، اون یک مدیگی میفهمد، حدیث را این طوری میفهمد، اون طور دیگه میفهمد، اون این شکی نیست. به اومد قهرن نمیشه که حالا از بشر عادی که اینجور شد تسلیم محض نمیشون، برای که سر به اعتماد میشه دیگه، نمیدونیم این خوب میفهمد یا اون، این اشتباه یا اون اشتباه کرده یا هر دو اشتباه کرده، این ممکنه دیگه. منتها برای ما در زمان غیبت که امام عصر ارواح نافدا در حال غیبته دیگه بیش از این نخواستن، از آن فقها بیش از این نخواستن، گفتم شما فکر کنید، مطالعه کنید در کتاب و سنت، اون که فهمیدید اظهار می کنید، حالا مطابق با واقع بود یا نبوده دیگه به شما مربوط نیست، همین مقدار تو وظیفه شما همینه دیگه، بر مطالعه کنید، اون که در نیرو دارید، در توان دارید صرف کنید برای فهمیدن، حالا این بیشتر نفهمیدید دیگه شما مسئول نیستید، ممکنه در فهمتون مطابق با واقع رفته باشون که اشتباه رفته باشید، از مشتهی میشه نخواستن. شما در کتاب و سنت مطالعه میکنید، به قدر فهم خودتون نیرو صرف میکنید، اون مقدار که فهمیدید اظهار میکنید، حالا مطابق با واقع هست یا نیست دیگه شما مسئول نیستید. اگه مطابق با واقع در آمده دو تا پاداش به شما میدهن، اگر مخالف درام یک پاداش میدهن، صرفا زحمت کشیدید دیگه، ولی در للمصیبه اجران ولی المخطئ اجر واحد. من اونها بقیه هم تقلید میکنن، اونم گفتن با شما همین قد که مجتهد را که فقیه هست و شرایط داره تقلید میکنید، حالا دیگه اشتباه کردی یا نکرده به شما دیگه را بود نید. شما وظیفتون تقلید از یک فقیه جامع و شرایط با احراز شرایط تقلید میکنید، اون هم گفتن تو مطالعه کن در کتاب و سنت اظهار نظر کن، حالا مطابق با واقع بودید شما بود بیستید، به فقط به مبلغ داده که شما تقلید کن اون چه فتوه داده است، حالا با واقع مطابق اون واقع نیست، اون شما مربوط نیست. ولی به هر حال منظور این بود که اینجور تسلیم شدن در مقابل کسی در تمام ابعادش این مال معصومین است. اونجا میتوانیم بگیم که مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، برای اینکه اونها دیگه اختلافی ندارن، یعنی برده هیچ پیغمبری با پیغمبری اختلافی نداره، همه یک نواختن، هیچ پیغمبر نیومده به اون پیغمبر قبلی اشتباه رفته بوده، خطا رفته بوده، چون مال خودشون که نیست، افکار انبیا مال خودشون نیست، انبیا ارتباط با وحی دارن، از خودشون هیچی ندارن، کارشون فکر نیست، کار علما فکره. همه دانشمندان در عالم با فکر کار میکنن، اما انبیاء علیهم السلام با وحی کار میکنن. او بوده به فکر نیست. این هو الا وحی یوها ما ینتهی عن الهوا، این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، فاوحا الى عبده ما اوحا، ما زاغ البصر و ما طغى. نه چشم پیغمبر کج میبیند، نه درک پیغمبر اشتباه میرود، نه اونچه دیده است، اونچه که ارتباط واقع بینی دارد با عالم وحی همون رو میگه. بله، لقد رعا من آیات ربه الکبرا فاوحا الى عبده ما اوحا، و لقد رعا من آیات ربه الکبرا. و این خیلی فرقه میان انبیا و اولیا و بشر عادی. رضا انبیا در اظهار عقایدشون هیچ وقت کوچیترین کلمه‌ای که بوی شک و تردید درش برود به کار نمیبرن. هیچ وقت مثلا اول انبیا نمیان که احوف اینه یا اقوا اینه یا ازهر اینه، این کلمات بوی تردید درش هست. یعنی ما واقعی نمیدونیم، که واقع رو نمیدونیم. بله، ممکنه به واقع نزدیک باشه این مطلب، ظاهرن مطلب اینه، احتیاطاً مطلب اینه. اینه که این کلمات در کلمات علما هست، اما در بیان انبیا و ائمه ابدا این چنین چیزها یافت نمی شود. اونها با یک بیان قطعی محکم بشر را دعوت می کنند به حقایق ثابت عالم. اگه با تخته جن و انس هم رو به رو بشون، به قول معروف از انه به کعنه بر نمی گردن. هیچ وقت کعنه نمی گردن. کعنه مطلب این مشابهه، همش انه دارم. کلمات انبیا همش با انه گفته میشه، چون کعنه یعنی گویا، کلمه کعنه یعنی گویا. نه گویا در منطق انبیا نیست. یونی کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تنزیلٌ من الله از جانب خدا آمده، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. از اونا همش ادنه دارن. انما الهکم اله واحد، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. یعنی قطع و مسلمه، نه اینکه شاید یه روز قیامتی در کار باشه. اگر مال حافظه بدون، و اگر از برای امروی بود فردایی، بله، و اگر از پس امروی بود فردایی. خب اگر ممکنه یک کسی بگه، اما نه انبیا و نه اگر ندارن، که انه هم ندارن، گویا هم ندارن. نه، اند الابرین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اند الابرار لفی نعیم و اند الفجار لفی جهیم، ان جهنم کانت مرصادا، ان للمتقین مفازا. همه جا کلمه تحقیقه، چون ان یعنی محققا، کلمه ان یعنی محققا حتما، کانه یعنی گویا شاید. نه، این کلمات نیست. پس خیلی فرق است میان منطق انبیاء علیهم السلام و امامان علیهم السلام با دانشمندان بشری، حالا از هر طبقه ای باشن، که دینی چه غیر دینی فرق نمی‌کنه. علما و دانشمندان بشری، بله، اینها خب طبق وظیفه عمل میکنن و بیشتر از این نخواستن به همین مقدار. اما ما در انبیا در امامان میگیم آمنتو بکن و آمنتو به ما آمنتو به، یه به تمام وجود در مقابل شما تسلیمم. اون چه عقیده شماست حق همان، اون چه اخلاق شماست حق همان، اون چه گفتار شماست حق همان است، به اون چه نیت انجام میدهید، رفتاری که دارید همین. این رفتار شما کاملا حقه، گفتار شما کاملا حقه، و افکار عقاید شما همش حقه. لذا این جمله مالا معصومینه، اینی مؤمنون بکن و راستی من شما را قبول کردم، تصدیق کردم که شما بر حق امام من هستید، ولی که من هستید، و به هر چی که شما مؤمنید من مؤمنم. برای نفهمم به چه مؤمنید، ما خیلی من نمیفهمید. ما یه همه چی میدونی که از دمی چقدر میدونه، ما میدونی چقدر احاطه علمی داره، ما نمیدونیم. ولی به هر چه که اون مؤمن است من مؤمنم، این سربسته و اجمال دیگه. تفصیلا من کجا و احاطه به معلومات امیر علیه السلام کجا، من کجا و احاطه به معلومات امام صادق علیه السلام کجا، ندانم اون که شما میدانید چقدر هست، ندانم. ولی در این حال به همون معتقدم. به نظر یک جمله داریم محتملون به علمکم، این کلمه هست محتملون به علمکم، من اون تمام علوم شما را بر دوش عقلم برداشتم، حمل می کنم. خب همه همبالا بلدن که چی می برن؟ خیلی بار می برن، نیمه چی می برن؟ خب بار دوش همبال می بره بار بر، اما خودش می چی هست؟ او فقط بار سنگین رو می برن و نمی فهمد چی می برن. ما همی کنیم، ما هم بار ولایت به امامت ائمه رو بر دوش گرفتیم ولی ندانیم چه دارن اونها. ما نمی دونیم اونا چه مقدار اطلاعات دارن، چه مقدار اقیانوس مواج علم علی علیه السلام چه مقدار بود در فنجان عقل من نمی گنجه. عقل من یه استکانیه، این نمیشه که اقیانوس علم امام علیه السلام در فنجان علم من نگنجه که. اما محتملون به علم بود، اما تا یه باربری بار سنگین بر دوش میبرن و نمی فهمد که بارش چیه، محتوا چی هست. ولی من رو همینجور، من هم بار میبرم. ما ابلهیم در مقابل امام، بایدی ابلهیم. ابله همین ایک نفهمن چی هسته، اما نه از این ابله هایی که میگه کردن و بیشعوره، نه ما خیلی باشعوریم، با چون باشعوریم در مقابل ابلهیم. این ابله ابله اختیاریه، ابله اضطراری نیست. که اگر روایت بریم ان اکثر اهل الجنه البول، اکثر بهشتی ها را ابله ها تشکیل میدن، نه دیوان ها خون دیوان ها بخنن تو بهشت، اینجور که نیست. ابله های به همین معنی در نظر روشن فکران دنیا ما ابلهیم، برای اینکه ما میگیم هر چه ما گفت همین یعنی چه؟ آدم باید بفهمد که چیه، برای اینجور میگه دیگه، آدم باید بفهمد این برای چی. خب اونه ابله هم که چون امام نمیفهمن، ما بس که روشن فکریم ابلهیم از این جهته. ولی ما شناخته ایم در حد خودمان پیغمبر و امام را، این مرتبط با عالم وحی است. چون عالم وحی است و عالم وحیم در ظرف استکان عقل من نمی گنجد، تسلیمم. ولی ابله هم به نظر ما ابله هم دیگه، اونم یعنی ابله هم، برای اینکه هر چی پیغمبر گفته عمل می کنه، خودشو نمی فهمن. ولی او گفته که انگشتر طلا حرام، اینا عمل می کنه، میگه چشم چشم، اینو بیو گفت میگن چه، او نمی فهمن که چرا مثلاً. و چرا هنگه چشم میگید شما؟ میگیم اول همینه، برای اینکه اساس مطلب اینه، ما اول تشخیص داده ایم که او بشر عادی نیست و گفتار او مولود فکر نیست، او بشر نیست، مرتبط با عالم وحی و عمومی. اونجا که راه ندارد او راه دارد، ولذا من در مقابلش تسلیمم، به نظر شما ابلهم، اما نه پیش خودم خیلی معاقلم. برای چون عاقل هستم اول تشخیص دادم مرکز را به کجا مرتبط است، بعد از اون مرکز هر چه فرمان رسیده قبول می کنم. ولذا ما ابلهیم، اکثر اهل جنه ابله ها هستند، دیگه همه را که تسلیمن، اون که واقعا تسلیمن. ولذا اون کسان هیچ رو مشرا می کنند، این دستی برای چیه، اون چی چرا حرام شده، اون چی چرا واجب شده، اون چیزی رو مستحب بده، خیال میکنن که این چراها نتیجه روشن فکریه، ولی نه، نتیجه جهله. چون اون پرده اول نمیفهمن، خدا را خوب نشناختن به حکمت، نبی را هم نشناختن، امام را هم نشناختن، تمام نشناختن ها از اون سطحش میگرفتن، چون که نمیشناسن. برده ای چرا، چرا چنینه، چرا چنینه، خیال میکنن که با یه بشر عادی مواجه می شوند. بله، از بشر عادی حرف گرفتن چرا می خواهد؟ این درست، یه بشر عادی به من دستور بده این کار رو بگم، چرا؟ یه بشر عادی بگه اونجا این حرف رو بزن، یه برای چی؟ مصلحتش چیه؟ اونجا این حرف نزن، آب برای چی؟ مفسدش چیه؟ این حق دارم از بشر عادی بپرسم، اما این چرا از مقام وحی دیگه من رو داره، از مقام وحی سوال کردن چرا به من رو داره، مگر اینکه نشناسد وحی را. چون نشناخته است دیگه چرا، ولی همین که شناخت که تسلیم، در مقابل تسلیم هم. ولی اون مرد گفت که یبن رسول امام صادق علیه السلام، شما اگر این انار را از این درخت بچینید و بعد دو نیمه کنید، بگید این نیمه اش حلاله نیمهش حرامه. من نمیگم چرا، نمیگم آقا چرا. یه درختی در این زمین رویده، هوا یکیه، زمین یکیه، خاک یکیه، آبم یکیه، از یه درخت چیدید دیگه این اقیانار رو دیگه، از یه شاخه. و چطور شده که اون نصفش حرامه این نصفش حلاله؟ این نمیگم چرا، برای اینکه من گفتار شما را وحی الهی میدانم، الهام غیبی میدانم. گفتار شما گفتار آسمانیه و آسمانی و زمینی نمیفهمد. من یه زمینی هستم، شما آسمانی هستی. من یه فنجان استکانم، شما اقیانوس بیکرانی. من نمیپرسم از شما. ولی اینقدر تسلیمیم در مقابل امام علیه السلام که فرضاً اگر بگه که فردان نماز صبح حرامه، بگیم چشم. اگر او بگه، اگر امام معصوم فردا اول ظهور کنه بگه فردا بر شما حرام نماز صبح بخونید، چشم. فردا به همه شراب بخورید، بگیم چشم. اگه گفته باشه متصل در قول شما هستیم دیگه، چون بگیم او امام معصوم است و آمنتم بکن و آمنتم به ما آمنتم محتملون لعلمکم محتجبون علازمتکم مطیعون لکم. به تمام معنا من در مقابل شما مطیعم. و کافرون و عدوم لکم، دشمنان شما را همه را باطل میدونه. هر دشمن شما هر چی بگه، بگه من همه حرفش بده، هم گفتارش بده، هم افکارش بده، هم عقایدش بده، اون سرتاپا بدن و شما سرتاپا خوبی. اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. اینو معتقد این دین که بیه. ولی کافر کفران در مقابل ائمه علیهم السلام هم چند جوره دیگه. منصور هم کافر بود، ابو امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه هم کافر بود و سفیان ثوری هم به همین که، اما هر کدوم یه جور بودن، کفرشان مختلف بوده دیگه. ابو حنیفه که کفر داشت، کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، پیش خودش معتقد بود که منم میفهمم اونجور که امام صادق میفهمم. بله، برای نقل شده ازش که در همه کارهایی که او دارد من مخالف عمل می کنم. این بدبختی شده دیگه، هر چی او کرده مخالف گفتم. من این فقط یه سجده شده می دونم، در سجده شده باز یه بسته هست، یه نمی دونم، مثل احتیاطا یکی می بندم، یکی می بندم باز می کنم که به هر حال مخالفت کرده باشم. مثلا خب این یه کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، عدابت علمی داشت که حتی در با امام قضا خوردن. بعد از قضا خوردن امام علیه السلام فرمود که الحمدلله رب العالمین، اللهم هذا منک و من نبیک. فرمود که خدا یا شکر میکنم این قضا که میخوردیم هم نعمت تو بود هم نعمت رسولت بود. ابو حنیفه فورا جه پرید بسد و گفت که یا ابا عبدالله، اجعلت مع الله شریکا، پیغمبر را شریک خدا قرار دادی، هم برای خدا شکر کردی هم برای پیغمبر. گفتی آدم من که و من نبیک، هم پیغمبر تو این ولی نعمت من هست هم تو. ویلک، مگه آیه ندارد که این در قرآن کریم خداوند رسول خودش را کنار خودش قرار داده، اغناهم الله و رسوله. مگه آیه شریف نیست؟ و ما نگمو الا اغناهم الله و رسوله. یه مردم نمی فهمن خداوند هم رسول خدا و هم خدا توانگرشون کرده، که اینجا توانگر کردم را به رسول نسبت داده. اغناهم الله و رسوله، خدا توانگر کرده و رسول توانگر کرده. بگاهی این شما ترا از پیغمبر و امام شفا میخواهید، بگید که اونا دعا کنن که خدا شفا بده، از خدا شفا میخواهید. خود قرآن کریم خودش پیغمبر را مغری قرار داده، زنون توانگر می کند، خود رسول توانگر می کند مانند خود. حالا اگه ما بخواییم از پیغمبر من ثروت بده، مثلا به من شفا بده، حاجت من روا کن، بگه شرک. قرآن بگه شرک تعلیم شرک میده. یا بعد فرمود که آیه دیگه داریم که آتاهم الله و رسولو، آتاهم الله و رسولو، خود اتیان یعنی دادن، دادن نعمت. این را هم به خدا نسبت داده هم به رسول دیگه، شو مشتری قرار دادم طب قرآن. این بعد در هم برفت گفت که عجب، والله که انی ما قرأت سمعتهما ولا قرأتهما من کتاب الله الا فی هذا الوقت. عجیب، بسید اون تابحال این دو تایر از نشنه بودم و نخونده بودم. تابحال حالا اعلانش شما شنیدم. فرمود چرا؟ بلا قد سمعتهما، و قرأت هم، هم خوندی هم شنیدی، ولی خدا درباره تو و امثال تو این آیه رو نازل کرده، ام علا قلوب اقفالها، یعنی بعض دلها گفت بشزده شده باز نیست که نور برش بتابد. تو از اونها هستی که قلب تو مقفله، گفت زده شده و نور بر قلبت نمیتابد. تو از اونها هستی که خدا فرمود کلا بل ران علا قلوب هم ما یک سبون، اعمال بدشون چک در قلب ها گذاشته، تیره شده. از اونها هستی. خلاصه این کفر داشت و کفر علمی بیمازاد را بیستران. سفیان سوری هم برون همجون برم یک کفر عداوتی داشت، مطمئن کفر تقوایی به قول خودش، کفر زهدی و تقوایی داشت. آمد شهر آبا شما نبود و جد شما از دهری مثلا لباس وسیدار می پوشید؟ فرمود بله، جد من در زمانی بود که تغییر بودن مردم، دستشون نمی رسید به نان شبشون، به لباس سادهشون، به اون فرمان روا هم بود، ولی من در زمانی هستم که مردم نه، دستون میرسه، اینجور نیست که حالا بله حقیر باشند و این لباس به اونها خیلی فاصله داشته باشه. بعد آستین دادن بالا، زیر آستین نشون دادن که یک لباس خشن و زبری پوشیده بودن، به بدن متصل بود که هم آستیناش کوتاه بود هم دامن کوتاه بود. فرمود که بله این لباس زبر رو برای خدا پوشیدم، این را برای شماها پوشیدن که شما نگید که حالا ریاکاری میکنه مثلا لباس مندرس پوشیده اینجوری بگه، شما ها نگید، اما اینه برای خدا پوشیدم که لذت لباس نرم را نسشم، زبری را بسشم، ولی زا اون که برای خداست مخفی کردم، اونی که در نظر شماست آشکار کردم. اما خودش لباس نرمش زیرش پوشیده بود و لباس زبری که برای مردم ببینن رو پوشیده بود. ولی این هم یک کفر تقوایی داشت. ابو حنیفه کفر علمی به امام نشون میداد، این کفر تقوایی. منصور هم کفر سیاسی داشت با حضرت امام صادق علیه السلام، اون منکر مقامات علمیش نبود، خیلی هم کلماتی داره، هم من حاضر وقتش نید کلماتی داره منصور درباره امام علیه السلام خیلی تسلیم کرده مقامات علمی امام، در این حال مزاحم میدانست امام را، مزاحم قدرت خودش میدانست، مزاحم سلطنت خودش میدانست، و لذا از این جهت کفر به او داشت، کفر سیاسی داشت، و سفیان کفر تقوایی داشت، ابو حنیفه کفر علمی داشت به امام علیه السلام، منصور هم هی مکرر زیاد دست حیله ها میکرد، شاید یک کاری مستمسکی بیه بیاورد امام را به قتل رسونه، خب نمیشود، مکرر احضار میکرد امام را چندین بار، هر وقتم پیش می آوردن یه جریانی پیش می آمد که نمی توانست کاری کنن. هر روز مجلسی رو مادم نقل می کنن، در یکی از دفعات خب چون ما این ماه منصوب به صادق علیه السلام دیگه، چون دیگه نمی رسیم به شهادت امام صادق علیه السلام، چه تعطیل می شه، من درد می کنم بعدم مرتی محترم آقای فاضل می فرماین که از ادب شده باشه. بعد چند نفر رو آمود از اعاجم به نقل برون الله مجلسی، حالا از کسانی بودن که زبان نمی فهمیدن، به قول خودش که اونا به امام را نشناسن، صد نفر جمع کرد و اونها را خیلی تجلیل کرد و لباس فاخر به اونها داد، بعد به مترجمش گفت بینها به فهمان که من یه دشمنی دارم باید بیاد امشب به اینجا، به محض اینکه آماد رو حمله کنید و اونها قطع قطعه اش کنید. این آمادگی داد به اونها، بعد اولش هم دستور داد که امام را احضار کنه. وقتی که آوردن امام تشریف فرما شدن، تا وارد اون مجلس شدن، اون صد نفر که ایستاده بودن شمشیرها به دست، تا افتاد اونها شمشیر را انداختند و افتادن به سجده، صورت ها رو خاک گذاشتن، و این وحشتی در منصور ایجاد شد. دید اینجوریه، خودش برخاست و احترام کرد از امام علیه السلام، بعد بغل باز کرد و ما را بوسید و گفت چطور شده این وقت شب یاد ما کرده اید، مثلا تشریف آورده اید و بود تو فرستاده من آمده، گفت اشتباه مثلا شده، من اگرم تشکر بودی بسیار بدن شما چشم و بار روی چشم ما خیلی تجدید کرد. بعد وقتی امام تشریف بردن از اینها پرسید آقا ما مأموریت به شما داده بودیم، گفت بله ایشان که آمده ما دیدیم، اون کسی که روزی یک بار به ما سر میزند، مانند پدری که به اولادش میرسه به ما میرسد، و ما ولی از اون غیر او نشناخته ایم، ما به عنوان ولی او را میشناسیم، چطور ما را تو امر کرده ای که ما با شمشیر او را قطع کنیم؟ او ولی ماست و سرپرست ماست و هر روز به ما سر میزنه. منظور برای چند جهت اینجور پیش آمد آقا دید نمیشه و از راه مسموم کردن وارد شد. در حال امام را در این ماه مسموم کردن به شهادت رسید و هم در این ماه هم جریان جنگ احد را داریم. حضرت حمزه علیه السلام خوب حق دارن بر ما شهدای احد رضوان الله علیهم و اونها همشون حق بزرگی دارن که عالم اسلام به برکات شمشیر اونها باقی مانده. رضا حضرت حمزه علیه السلام به قدری مؤثر بود شهادتشان در رسول اکرم که می فرمود هیچ موقفی برای من سنگین تر از این موقف نبود که نعش حمزه را به این کیفیت می بینم که جگرش را بیرون آوردن مسله کردن. عجیب این که فرمودن اگر دخترم فاطمه علیه السلام بخواد بیاد ببینه عیبی نداره، ولی خواهرش نیاد خیلی عجیبه که فاطمه علیه السلام بیاد ببیند امورا اما خواهر نیاد، برای اینکه خواهر دیدنش مشکل برادر رو به این کیفیه ببیند. حالا اون راوی هم میگه والله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام کنار بدن آغشته به خود برادرش.